أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در برخی از شرایط مدعا به بود که در کلام مرحوم آقای خویی مورد تعرض قرار گرفته بود و در کلمات مشهور هم آمده، حالا ولو به عنوان شرط مدعی. اول این امور این بود که باید مدعی ادعایی که میکنه و اون مدعا بهی رو که ادعا میکنه مربوط به خودش باشه، مدعی لنفسه باشه یا مدعی بالولایه باشه، اگر اجنبی باشه از شیئی نمیتواند ادعای اون شیء رو بکنه ولو امر حقی باشه، ولذا شخص ادعا میکنه این خانه مال منه، عیب نداره. ادعا میکنه این خانه مال موکل منه یا مال مولا علیه منه، دعوا مسموعه و مندرج در ادعایی است که در باب قضا منشأ اثره و اون احکامی که بار شده از حیث اثبات به بینه و ترتب قضیه یمین برش، احکامی که بر ادعا مترتبه، این ادعا رو شامله. ولی اگر مدعا به مربوط نباشه به مدعی و نه به موکل او و نه به مولا علیه او، نه وصی، نه قیم، نه وکیل، ادعای اون جایز نیست، به این معنا که صحیح نیست. استدلال فرموده بود مرحوم آقای خویی قدس سره بر این جهت، به این که شخص نسبت به اون مدعا به وقتی که سلطه‌ای نداره علی تقدیر اثبات، پس بنابراین حق ادعای اون شیء هم نداره. دیگه این خونه مال زیده، خب فرض اینه که من نه وکیل زیدم، نه ولی زیدم، قیم بر زیدم نیستم، خب نسبت به اون خونه اگر اثبات بشه اثری مترتب نمیشه، چون من سلطه ای ندارم بر اون خانه. علی تقدیر اثبات نمیتونم بگم خب پس این خونه رو باید طرف به من بده. چون طرف سلطه بر این جهت نداره، ولذا ادعا مسموع نیست. این استدلالی است که در کلام مرحوم آقای خویی قدس سره مطرح شده. اگر فقط دلیل مسئله این باشه، ممکنه ما بگیم در این کبرایی که در کلام مرحوم آقای خویی فرض شده اشکال بشه که کی گفته ادعا فقط جایی مسموعه که طرف سلطه بر مطالبه مدعا به داشته باشه. باید بر ادعا یک اثری بار بشه، اثر منحصر در سلطه در مطالبه به شیء نیست. چه اشکال داره بگیم این خونه رو طرف ادعا میکنه مال زیده و این آقا غصب کرده، از باب نهی از منکر میخوام الزام کنم این طرف رو که باید این خونه رو رد کنه به زید. یه وقت اینه که زید حلال کرده این خونه دست این آقا باشه که دیگه اصلا جای برای امر به معروف و نهی از منکر هم باقی نمیگذاره. ولی فرض اینه که من ادعا میکنم این خونه خونه زیده، ولی این خونه که خونه زیده این آقا غصب کرده، خود زید نه منو وکیل کرده نه من ولی زیدم، اما در این حال من ادعا میکنم این خونه خونه زیده که برش چه چیز میخواد مترتب بشه، من به عنوان یک مؤمن این رو الزام کنم که این خونه رو باید به زید رد کنه. چرا این مندرج نباشه در ادعا؟ و صرف این که من سلطه بر مطالبه به خانه و مباشرت در اخذ خانه ندارم، این موجب میشه که من حق ادعای این جهت و اثبات این جهت را هم حق نداشته باشم. برای صحت ادعا باید ادعا لغو نباشه، این یک مسئله است. اما برای صحت ادعا من باید نسبت به اون مدعا به سلطه استیلا و اخذم باید داشته باشم. کجا این معنا آمده؟ ادعای لغو اینه که هیچ اثری برش مترتب نشه. خب این ادعا مسموع نیست. اما اگر بنا بشه بر ادعا اثری مترتب میشه، ولو سلطه بر اخذ و استیلا مترتب نمیشه، اثرش اینه که من الزام بکنم این آقا رو به رد مال از باب نهی از منکر و نهی از غصب مال غیر و امر به رد مال مالک به مالک از باب امر به معروف. خب اگر ما باشیم و اطلاقات ادله صحت ادعا و باب قضا اقتضا میکنه کفایت ترتب اثر، ولو این اثر، ولو این ادعایی که مرحوم آقای خویی میفرماد اصل این که دعوا مسموع نیست مورد تسالم فقهاست که لا تسمع دعوا مال لغیره، این در سر تا سر باب قضا جاهای مختلف هم تکرار شده. اما این استدلالی که فرض شد این تو کلام مرحوم آقای خویی آمده. مرحوم آقای خویی استدلالش به اون چه در کلمات دیگرانه نیست، که انه استدلال ابتکاری مرحوم آقای خوییه. چرا حق ادعای مال الغیر رو نداره؟ چون سلطه‌ای بر مال غیر نداره. خب سلطه نداشتن مانع از طرح ادعا بخواد بشه، این اول الکلامه. ولی ممکنه ما استدلال بکنیم بر عدم صحت ادعای این مالی که مربوط به خود شخص نیست، استدلال بکنیم به اصل با انکار اطلاق در ادله صحت دعوا. نه اینکه نمیتونه اثر داشته باشه، چرا میتونه اینجا اثر داشته باشه، ولی ادله ادعا بگیم اطلاق نداره. ادعا که انهو دو تعبیر میتونه باشه، ادعا یک ادعای لغوی، خب در مورد این مال للغیر این ادعا اطلاقش غلط نیست، صحیحه. اما ادعا یعنی که انه مستبطن اینه که ادعاء للنفس، مدعی البینت و علی المدعی، که انه مدعی مستبطن اینه که من یدعی شیئا لنفسه. نه اینکه مدعی به معنای ادعای عام لغوی، نه، اصلا همونی که مرحوم صاحب جواهر در ذیل بحث این که در حدود ادعای حد کسی اگر بخواد ادعای استحقاق حد رو مطرح بکنه، یک کلامی داشت اونجا، فرمود صدق مدعی برای اینکه لا یمین فی حدن، که میخواست بگه که این مدعی نیست، چون مدعی مستبطن اینه که یدعی لنفسه، مدعی خانه است، یعنی میگه خانه مال منه، این خودش یک اطلاقی است به خلاف اون اطلاق ادعای به معنای لغوی عام. مدعی یعنی که انه اون چه مربوط به شخصه و شخص منتفع به اونه. اگر کسی اینگونه ادعا بکنه که مدعی اطلاق دیگری دارد که مستبطن منتفع بودن مدعی و به نفع مدعی بودن دعوای مدعی بودن هست، اگر اینو ادعا بکنه حرف بعیدی نیست. اگر این شد، خب اطلاقات ادله ادعا شامل این نشد، ادعا للغیر اصل اقتضا میکنه ادعا فاسده، چون اگر بخواد ادعا منشأ اثر بشه، یعنی منشأ این بشه که طرف ملزم به پاسخگویی باشه و آثاری بار بشه، این خلاف اصل دیگه. اصل اینه که ادعا صحیح نیست، یعنی ادعا منشأ الزام مدعا علیه به پاسخگویی نیست، چون اصل اینه که مدعا علیه لازم نیست پاسخ بده. اصل اینه که اگر مدعا علیه قسم خورد، دعوای مدعی کلن نباید ساقط بشه. اصل همین رو اقتضا میکنه، و لذا در مشابه مسئله، نه در این خصوص، این در مشابه مسئله که بحث اون امر دوم و سوم است که در کلام مرحوم آقای خویی آمده، مرحوم محقق کنی استدلال ایشون بر عدم سماع دعوا در ادعای مثل ملکیت خمر یا ادعای هبه غیر مقبوضه، همین دو مطلبی است که عرض کردم. ادعا اینه که مفهوم از دعوا اینه که مربوط خلاصه به خود شخص میشه، و اصلم اینه که دعوا بدون این مسموع نباشه. این نسبت به این شرط، و این شرط که در کلام مرحوم آقای خویی قدس سره آمده ربطی به اون دو بخش بعد نداره، ولو این که در یک مسئله ایشان متعرض شده، این که دعوای مال للغیر مسموع نیست، این یک شرطه. یک شرط دیگر باز اینه که باید دعوا را به هر تعبیری تعبیر کنیم، بگیم دعوا باید ملزم باشه، یا مدعا به باید یه امری باشه که طرف مستحقش باشه، ادعای امر سائق باید مدعا به امر سائق و جائزی باشه، حالا دی هر تعبیری بکنیم. این شرط غیر از شرط اینه که مدعی مدعا بهش باید مربوط به خودش باشه، ادعا بکنه خون مال دیگری مسموع نیست.
خود محقق خویی مگه تو مسئله میت نخواهد گفت که شخص بیاد ادعا کنه که میت از شخص ثالثی طلبکاره که بعد اون مال برسه به ورثه، ورثه بیان بدهکاری این رو بدن، اون که تسلط نداشت.
چرا دیگه؟ وارث سلطه داشت دیگه.
وارث سلطه داشت، ولی این آقای طلبکار از میت سلطه نداشت.
سلطه میخواد نه چرا میخواد سلطه پیدا بکنه، چون مال وقتی که عاید وارث بشه، این شخص طلبکار میتونه استیفا کنه طلبشو، یعنی
حساب گفتشون دیگه، اصلا فرضاً حساب گفت.
بله بله دیگه، بله دیگه. نه در همون جایی که ایشون گفت میتونه ادعا بکنه، جایی بود که خلاصه ارتباط پیدا میکرد، شخص سلطه پیدا میکرد بر اخذ اون مال، منتها سلطش بعد از آنی که مال به دست وارث برسه، از طریق این که به دست وارث برسه میخواست
سلطش بعد از این بود که دعواش مسموع باشه، اون موقع ورثه برن حالا بیانه،
یعنی علا تقدیر اثبات دیگه، یعنی علا تقدیر اثبات طرف سلطه پیدا بکنه. اینجا کلام اینه که ادعای ایشون اینه که اینجا علا تقدیر اثبات که این خونه مال زیده، طرف سلطه بر استیلاء بر این مال پیدا نمیکنه. اما اونجا علا تقدیر اثبات این که این مال مال ورثه است، سلطه بر استیفاء مال خودش پیدا میکنه. به هر حال این یک شرط که عرض کردم شاید محل خلافم نیست، در کلمات مورد تسالمه. شرط بعد این بود که مرحوم آقای خویی هم متعرض شد در ضمن دو امر، یکی این که مدعا به امر سائقی باشه، حالا مهم نیست، ایشون تعبیر به مدعا به هم نکرده، مدعا به باید امر سائقی باشه، امر مشروعی باشه، پس ادعای مسلم ملکیت خمر را بر دیگری مسموع نیست، و دیگری این که باید اثر هم داشته باشه. قبل از آنی که من این شرط بعد رو حالا بخوام متعرض بشم، مرحوم صاحب جواهر قدس سر رو در این شرط قبلی، حالا به هر تعبیری که آوردن دیگه، عرض کردم از اون تعبیرش گذشتیم، ایشان یک اشکالی مطرح کرده بر این شرط، به این که لازمه این که شرط صحت اقامه دعوا یا شرط مدعا به اینه که مربوط به مدعی باشه، اینه که پس بنابراین اگر کسی عین مرهونه رو از دست مرتهن گرفت، نتونه مرتهن علیه این غاصب اقامه دعوا بکنه، چون مرتهن مالک عین مرهونه که نیست، عین مرهونه مالک کیه؟ مال اون بدهکاری است که این رو آورده پیش من به عنوان گرو گذاشته. خب گرو وقتی که غاصب از دست من گرفت، خود صاحب مال و راهن بره اقامه دعوا بکنه، خب مقتضای این شرط اینه که او بره ادعا بکنه، چون اون میره ادعا میکنه مالی رو که مربوطه به خودشه. اما من مرتهن، من که صاحب این مال نیستم، اگر برم من ادعا بکنم این مال رو، ادعا کردم مالی که مربوطه به غیره، آیا شما میخواید بگید این ادعا مسموع نیست؟ و کذالک الکلام فی المستعیر، من رفتم یه مالی رو آریه گرفتم، یه کاسه ای رو رفتم از همسایه آریه گرفتم استفاده کنم، غاصب اگر آمد این کاسه رو از دست من مستعیر گرفت، من در محکمه حق اقامه دعوا علیه این آقا ندارم. صاحب جواهر ابتداعا می‌فرماد لازمه این شرطی که آیون ذکر کردن و از جمله محقق در شرایع اینه که نباید بتونه طرف حق اقامه دعوا در این موارد داشته باشه، چون مال مربوط به او نیست. بعد میگه مگر کسی ادعا بکنه این مندرج در موارد ولایته، که منظور اینها مثل محقق و غیر محقق این که طرف حق داره مال رو ادعا بکنه اونجایی که مالکه یا ولایت داره. بگیم ولایت شامل موارد این گونه هم که مال به آریه یا به رهن دست منه، من ولایت بر مال دارم، همان طوری که من ولایت بر مال صبی و ولایت بر مال موکلم دارم، میتونم به عنوان ولایت ادعا کنم، در مورد آریه و رهن و ماننده اونم به عنوان ولایت بر مال میتونم ادعا کنم. ولی بعد مرحوم صاحب جواهر میفرماد که ظاهر بزرگان و از جمله محقق در غیر مقام اینه که منظورشون از ولایت مثل ابوجد و مواردی از این قبیله، ولایت از قبیل مال مأخوذ به رهن و آریه منظور اینها نیست. پس آیا واقعا میتونیم گردن محقق و نظیر محقق که گفتن شرط سماع دعوا اینه که یدعی مال مربوط به خودش یا ولی بر مال باشه، میشه گردن اینا بذاریم که در موارد آریه و رهن اگر مال از دست مستعیر و مرتهن غصب بشه، مرتهن و مستعیر حق اقامه دعوا نداره؟ در نهایت مرحوم صاحب جواهر یک که انه اعجازی رو بخواد به خرج بده در فقه، میخواد بگه مگر از این راه بگیم اینا مندرجن، و اون این که شخص مرتهن و مستعیر به لحاظ حق الرهانه و حق الاریه حق طرح دعوا داره، نسبت به عین مالک نیست، اما نسبت به منفعت حق استفاده داره، یا در مورد عین مرهونه نسبت به اون حق الرهانه که حق داره. اینی که گفتن لا یصح ان یدعی مالا لغیره، این اونجاییه که طرف که انه به عنوان مالکیت اگر بخواد مالی رو ادعا بکنه، ملک الغیر رو نمیتونه ادعا بکنه، بگه این ملک الغیره، میگن چه ربطی به تو داره. اما اگر نمیخواد به عنوان ملکیت ادعا کنه، به عنوان حق جواز انتفاع در این مال، منی که مالی رو آریه گرفتم مالک این مال نیستم، اما حق استفاده از این مال که دارم، خب من میام ادعا میکنم، منتها چون مالک نیستم ادعا میکنم این مال ملک دیگری است که من حق استفاده ازش دارم، ولذا ادعای علل غاصب در مورد مثل آریه مغصوبه از ناحیه مستعیر به لحاظ حق الانتفاعه، و در عین مرهونه حق ادعا از ناحیه مستعیر به لحاظ حق الرهانه است. و اینی که گفتن لا یصح ان یدعی مالا لغیره، یعنی به عنوان مالکیت طرف اگر بخواد به این ملاک ادعا بکنه، ملک الغیر رو نمیتونه ادعا بکنه، اما اگر به عنوان مالکیت ادعا نمیکنه، میگه آقا من حق انتفاع به این مال دارم، حق استیفاء دینم از این مال دارم، چرا حق نداشته باشه ادعا بکنه؟ و اون چه در تعبیر قومم آمده که لا یصح ان یدعی مالا لغیره، نمیخواد اینو نفی بکنه، میخواد نفی بکنه ادعای مال به عنوان مالکیت رو فقط. میگه اگر مالی رو به عنوان مالکیت کسی میخواد طرح دعوا بکنه، باید خودش مالک باشه. زید مالکه، شما نمیتونید به خاطر اینکه زید مالکه ادعای ملکیت زید رو بکنید مگر وکیل یا ولی بر زید باشی. اما اینا نمیخوان بگن اونجایی که شما یه حق دیگری داریدم حق ندارید ادعا رو ترک کنید. این دیگه منتهای همت و نتیجه کلام مرحوم صاحب جواهر قدس سره در مقامه. عرض من به صاحب جواهر اینه که لازمه این آخرین هنر صاحب جواهر اینه که اگر بنا بشه که در مثل آریه اون صاحب آریه از آریهش رجوع کرده در حالی که در دست غاصبه، عین مستعار در دست غاصبه، معیر میگه که به طرف میگه که نه دیگه آریه بس دیگه، چون آریه عقد جائزه دیگه، هر لحظه ای میتونه معیر صاحب عین رجوع در آریه بکنه، رجوع در آریه کرد، خب با رجوع در آریه حق انتفاع مستعیرم تمام میشه دیگه. خب نباید دیگه این مستعیر حق اقامه دعوا داشته باشه.
صورت مسئله عرض شد، فرض صاحب جواهر در صورتی که رجوع نکرده
میشه، نه کجا
مستعیر؟
آی من ایشون میگه مالی که به آریه گرفته شده اگر غصب شده، این مالی به آریه گرفته شده غصب شده، حالا چه رجوع کرده طرف چه رجوع نکرده مستعیر نیست، یعنی چه مستعیر است که اون معیر عقد آریه رو دیگه به پایان برده، خب حالا که به پایان برده حق مستعیر دیگه تمام، از این به بعد اگر دست مستعیر باشه باید اینو رد بکنه، خب دست مستعیرم نیست، شما یه صاحب جواهر حقی دیگه این مستعیر در ناحیه انتفاع در این عین که نداره، طبق اون اطلاقی که از عبارت محقق استفاده کردید اینه که لا یصح ان یدعی مالا لغیره، خب میگید به عنوان مالک نمیتونه ادعا بکنه، خب معلوم. به عنوان مستعیر هم نمیتونه ادعا بکنه، چون دیگه حق انتفاع نداره. لازمش اینه که در این فرض که غصب شده از دست این، نباید این شخص مستعیر به اصطلاح بتونه اقامه دعوا بکنه. پس یعنی نمیتونه دیگه، پس مستعیر نمیتونه بره بگه که این کاسه مال همسایه بود، نباید بره تو محکمه، حق اقامه دعوا نداره دیگه، چون مال دیگریه دیگه. خب پس میپذیرید اشکالو؟ حاشا، صاحب جواهر
مستعیر حق داره بگه، این مستعیر حق داره بگه آقای مدیری که خودت برداشتی در این نامه که دست من نیست،
نه نه، حالا دقت کنید تا عرض بکنم. صاحب جواهر فرضش اینه که مستعیر حق اقامه دعوا داره، ولو فرض کنید اون طرف رجوع در، چون فرض ایشون اینه که این که غصب شده از مستعیر، منتها چون ایشون مشروعیت اقامه دعوا رو به نکته حق انتفاع و حق عاریه تحلیل کرد، میگیم لازمه کلام ایشون اینه. اما ایشون به این لازم منتظم نیست، ایشون هم آهنگ کلامش اینه که کسی که مستعیر اگر ازش غصب شد حتما حق اقامه دعوا باید داشته باشه، دست و پا میزنه این رو مندرج کنه به گونه‌ای تعریف رو یا به گونه‌ای شرط رو خلاصه دستکاری کنه که موارد مستعیر و مرتهن از جواز اقامه دعوا خارج نباشند. حتما همینه، منتها اگرم نباشه ما میگیم باید اینجوری، یعنی ما میگیم حتی بعد از رجوع در آریه این حق هست. فرق نمی کنه حالا چه قبل چه بعد، اینش تفاوتی نمی کنه. ولی عرض ما اینه که شخص مستعیر حق اقامه دعوا داره حتی بعد از رجوع معیر از آریه، حق اقامه دعوا داره. چرا؟ چون مستعیر مکلف به رد آریه است. بله غاصب هم مکلف به رد عین مغصوب است، اما مستعیر بعد از رجوع معیر مکلف به رد آریه است. تا مادامی که آریه دست مستعیر با رضایت معیره، خیلی خوب در دست او باشه. همین که معیر بگه دیگه مالمو نمیخوام آریه باشه، مستعیر باید پس بده. غیر مضمون باشه، اگر تلف بشه بدون تفرید، فرض اینه هنوز تلف که نشده دست آقای قاسبه، این که تلف نیست، قصد تلفه،
یک نوع
این بله اگر واقعا از دستش گرفته بدون اون که قابل پسگیری نیست، نمیتونه قابل دعوا بکنه، بسیار خوب. چون اگر مال رفته یه جایی که قابل برگشت نیست، این بیاره تو محکمه بگه این آقا غصب کرده، یا آقایی نیست که بشه ازش پس گرفت، خیلی خوب مال تلف شده. اما کلام اینه که طرف طرح دعوا میکنه جایی که با طرح دعوا مالو میتونه پس بگیره دیگه. بله، ولذا اونجا میره میگه این مال دیگریه، یدعی مالن لغیره، میگه این مال زیده. خب میگن شما چه کاره ای؟ میگه من مکلفم این مالو از این آقا بگیرم برم تحویل صاحبش بدم. زینفه؟ خب میگیم اون آقای من صاحب جواهر استدلالش بر جواز اقامه دعوا چی بود؟ گفت این آقا حق داره اقامه دعوا بکنه چون حق انتفاع داره. خب این یا دیگه تو کلام صاحب جواهر نبود دیگه، این یا رو ما اضافه کردیم، شما میخواید به نفع صاحب جواهر، اشکال نداره، بیش از اینم صاحب جواهر به گردن ما حق داره. ولی غرض اینه که اونی که صاحب جواهر فقهش کشید تا اینجا خواست بگه که دیگران گفتن مالی که مربوطه به دیگریه شخص غیر مالک نمیتونه ادعا بکنه اون مال رو. خب اینجا اگر میبینید طرف میخواد ادعا بکنه مال به دیگری رو، از باب اینکه حق انتفاع داره میتونه ادعا بکنه که این مال رو من حق انتفاع دارم، به من برگردونید، نه اینکه بیاد بگه این مال مال زید بیارید بدید. اصلا ماهیت این که مستعیر اگر غاصب مالو از دستش گرفت حق اقامه دعوا داره از نظر صاحب جواهر اینه که من مستعیر حق دارم در این مال، گور صاحب مال کرده، من به خاطر اون ادعا نمی کنم که شما بگید لا یصح ان یدعی مالا لغیره. من اگر مال غیر رو دارم ادعا میکنم چون این مال غیر بر من منفعتی داره که من محقم در اون منفعت. صاحب جواهر تا اینجا قضیه رو کشوند آورد. عرض ما اینه که اگر شما تا این مقدار بیارید لازمش اینه که اگر طرف از آریه معیر برگشته دیگه شخص مستعیر حق اقامه دعوا نباید داشته باشه، چون دیگه حق انتفاع نداره. عرض ما این بود که نه، چون ولو طرف حق انتفاع نداره اما تکلیف به رد که داره، مستعیر مکلف به رده، حکم تکلیفیش اینه که مالی رو که اون صاحب مال در اختیار این آقا گذاشت مدت آریه که منقضی شد، این آقا ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، خب این آقا اگر بخواد به تکلیفش عمل بکنه باید این مال در اختیارش قرار بگیره ببره به صاحبش بده. اگر بخواد این مال در اختیارش قرار بگیره منوط به اینه که این آقا در محکمه ادعای او مسموع باشه، تو محکمه بگه آقا این مال آریه بود دست من، الانم نمیتونم ازش استفاده بکنم، فقط در این حده که این مال رو از این آقا میگیرم تحویل اون آقا میدم. پس بنابراین می تواند از باب تکلیف به رد اقامه دعوا بکنه، ولذا در مثل عین مرهونه مادامی که رهن باقیه و از باب حق الرهانه میتونه اینو ادعا بکنه، بعد از انقضای رهنم از باب وجوب رد عین مرهونه، وقتی که رهن منقضی شد بدهکار بدهیشو پرداخت کرد، عین مرهونه رو باید این شخص مرتهن برگردونه به راهن. پس بنابراین باز از باب وجوب رد امانت مرتهن حق اقامه دعوا داره. یدعی مالا لغیره، یدعی مالا لغیره که حق رهنی هم درش نداره دیگه، حق رهن مادامی که دین ادا نشده. پس بنابراین صاحب جواهر با حق الرهانه و حق الانتفاع آریه و رهن و خاص بگه طرف حق اقامه دعوا داره، ما گفتیم نه، حتی بعد از انقضای رهانت و حتی بعد از انقضای آریه حق طرح دعوا داره. چی؟
این فرق آریه رد کرد ولیکن صاحب ما نمید فرق
رد کرد، یعنی اینکه تسلیم صاحبش کرد، اگر بالاخره تسلیم کرده دیگه، اونی که وظیفش رو ادا کرد یعنی واجبش رو که تمکین بوده تسلیم بوده محقق شده، حالا ورداش یا ورنداش دیگه ما مهم نیست، بله اون دیگه از عهده من خارج شد دیگه، من دیگه تکلیف به رد ندارم، بعد از این اگر کسی آمد غصب کرد دیگه از دست من غصب نکرده، این در حقیقت از دست همون صاحبش غصب کرده، حق ندارم، این مندرج در اون عموم میشه که لا یصح بر منی که سابقا آریه کردم و رد امانت کردم لا یصح ان یدعی مالا لغیره. خب این نسبت به این شرطی که قبل گذشت. و اما شرط بعد، شرط بعد این بود که طرف ادعا میکنه، شرط صحت ادعا مرحوم آیخوی فرمود این بود که باید امر جایز و مشروعی رو ادعا کنه، مسلمان نمیتونه ادعا بکنه من مالک خمرم در ذمه شخصی دیگر، چه مسلمان چه غیر مسلمان، چون مسلم لا یملک خمره. این یک. و فرمود باز شرط صحت ادعا اینه که ادعا باید یه اثری داشته باشه در ناحیه عمل، و لذا اگر ادعا بکنه که این مال رو فلانی هبه کرده، هبه اثری نداره، چون اثر عملی نداره مادامی که قبض محقق نشه، ادعای هبه هم مسموع نیست. این دو ادعا. اینو در کلمات قوم به عنوان شرط اینگونه تعبیر کردن که باید شرط صحت دعوا اینه که دعوا ملزم باشه. شرط صحت دعوا، یکی از شروط صحت دعوا اینه که اون دعوایی که محقق میشه ملزمه باشه، یعنی مثبت حقی برای مدعی باشه. خب مثبت حقی باشه، اگر بنا سائغ نیست مثل ملک خمر حقی اثبات نمیشه، پس دعوا مسموع نیست. اگر هبه غیر مقبوض است پس ادعاش مسموع نیست، چون اثبات حقی نمی کنه. اینو این گونه تعبیر کردن. این که باید اون حق ثابت باشه به نحو ملزم، دو برداشت در کلمات ازش هست. این هم در کلام صاحب جواهر آمده، هم در کلام محقق کنی. یک برداشت اینه که دعوا باید اون حقی رو که نسبت به اون طرف ادعا میکنه یک امر لازمی باید باشه، و لذا اگر ادعا بکنه هبه غیر مقبوضه مسموع نیست، چون که حق لازمی نیست، حقی بر طرف ثابت نمیشه. لازم باشه یعنی در مقابل غیر لازم به معنای جایز. این یک احتمال که در کلام محقق اردبیلی و غیر اردبیلی آمده که انو اخذ به این احتمال کردن. بر اساس این احتمال آمدن اشکال کردن، گفتن ما همچین شرطی نداریم. کی گفته باید دعوا نسبت به امر لازمی باشه؟ نه، دعوا نسبت به امر غیر لازمم طرحش صحیحه. مثل چی؟ مثل دعوای در هبه بعد القبض به اجنبی، یا دعوای در بیع خیاری. اگر من ادعا میکنم این مال و این آقا به من فروخته در مدت خیار مجلس، حق طرح دعوا دارم یا ندارم؟ چون گفته طرف حق طرح دعوا داره، و حال اینکه اون امر لازم نیست، طرف ادعا میکنه بیعی رو که معترفه به اینکه بیع خیاریه، یا ادعا میکنه هبه مملکی که این هبه چون به غیر ذی رحمه هبه جائز و قابل برگشته، پس بنابراین لازم نیست ادعا مدعا به یک امر لازمی باشه. اگر امر جائزی هم باشه طرح ادعا درسته، ولذا این شرط رو خواستن انکار کنن به این بیان. احتمال دیگر در این که اون امر مدعا به باید لازم باشه این نیست که باید لزوم در مقابل تزلزل و خیار، لازم باشه به این معنا که ثابت باشه، ولو به ثبوت متزلزل و خیاری، در مقابل اونجایی که اصلا ثبوتی نداره، مثل هبه قبل القبض. هبه قبل القبض در موردش ملکیتی اصلا نیست، حقی ثابت نیست، طرف حقی نداره. بله یک صحت تأهلی برای انشاء ایجاد میشه که اگر بعد از این عقد قبضی محقق شد ملکیت برش مترتب میشه، اما واهب ملزم به قبض و اقباض نیست، به خلاف مورد هبه بعد القبض به غیر ذی رحم به اجنبی ملکیت حاصل میشه. و همینطور در بیع خیاری. پس بنابراین لزوم به معنای ثبوت شرط صحت طرح دعواست. جایی میتونه طرف طرح دعوا بکنه که یک حقی ملزم باشه، یعنی ثابت باشه. تعبیر به ملزم به معنای ثبوت، ملزم نه به معنای لزوم عدم قابل فسخ یا عدم قابل رجوع. هم صاحب جواهر هم محقق کنی تصریح دارن، میگن منظور از این شرط در کلمات اون که این شرط رو ذکر کرده همین معنای دوم از لزومه، نه معنای اول. پس بنابراین اصلا اون چه مثل محقق اردبیلی برداشت کرده از این شرط و به تبع برش اشکال کرده اصلا اون شرط نیست، همونطوری که محقق اردبیلی هم فرمود اصلا شرط نیست تا این که بخواد محقق اردبیلی نقض بکنه بر اون شرط با اون چه فرموده. پس بنابراین شرط صحت اقامه دعوا از ناحیه ولو مدعابه اینه که اون مدعابه امر ثابتی باشه. یا اصلا تعبیر رو عوض کنیم، نگیم لازم باشه تا رهزن باشه، باید یه امر محقق و ثابتی رو علا تقدیر این که این دعوا اثبات بشه یک امر ثابتی رو طرف ادعا میکنه. و اما اگر یک امر متزلزلی رو طرف ادعا بکنه اون چون مصداق ثابته مسموعه. مرحوم آقای خوی قدس سره این شرط رو به همان صیغه ملزم بودنی که به معنایی که در کلام اردبیلی تلقی شده به اون معنا پذیرفته و فرموده شرط صحت دعوا اینه که دعوا باید ملزم به همون معنای اول باشه. کلام ایشون رو مراجعه بکنید تا انشاءالله بحث رو دنبال بکنیم. والحمدلله رب العالمین.